سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و سلامت باشید، هم خودتون هم خانواده محترمتون انشالله، و از بیماری و گرفتاری در امان باشید. امروز کلاس تفسیر هم مشمول کرونا انگلیسی شده دیگاره. ارشد کلاس کیه؟ میگم امروز کلاس تفسیرم مشمول کرونا انگلیسی شده؟
بله.
خیلی خوب. اون تعدادی که کم کردین اومدن یعنی یا نه؟ خیلی خوب. که میرن لیست سیاه انشالله. خیلی خوب. عرض کنم که هفته گذشته چهارشنبه به خاطر اینکه کلاس شما سطح گذشته تمام شد و سطح جدید میخواست آغاز بشه، روز چهارشنبه کلاس برگزار نشد و این هفته برگزار شد. گفتم تذکر بدم که صدقات هفته قبل رو این هفته ایفا بفرمایید و آنچه که از عدد صدقات هفته گذشته بودیم، چون سه روز کلاس تشکیل شد، 9,500,000 تومان بود، یعنی تقریبا هر روزی 3,150,060 تومان، و از این جهت ما همچنان به اوین نزدیکیم، یعنی تقریبا هفته 20 تومن نیازه که این 3-4 هفته آتی انشالله برسه. از شنبه برگه های مربوط به معرفی خانواده ها بارگذاری میشه، که اگر خانواده رو میشناسید انشالله از هفته آینده شنبه معرفی بکنید، برگش و اینا بارگذاری میشه و میتونید خانواده معرفی بکنید. طبعا بعدش دیگه زحمت این که بیاید ببرید و اینها هم اطلاع رسانی خواهد شد دیگه، که بیاید ارزاقو بگیرید و ببرید انشالله برسونید. خب عرض کنم که این از اینو، نکته دیگه هم که نبود. خب جلسه گذشته تا سر سوال 26 پاسخ دادیم. اگه دوباره سوال نفرستین، این چند تا سوالی که باقی مونده رو جواب بدیم و بعد بریم سراغ. آها، یه خیر مقدمی هم عرض میکنیم به کسایی که امروز اضافه شدن به جمع ما. حالا موقعی که کلاس حضوری بود یه سوال میپرسیدم من که مثلا شما چند درصد بچه هایین که دورای قبل، یعنی دورای تفسیر گذشته بودین و دارین ادامه میدین، چند درصد بچه های تلیه حکمتی، یعنی کلاس های شهید مطهری رو میای، چند درصد قبلا اصلا اومدید. یه عده‌ای هم خب اضافه میشدن تو کلاس که هیچ دوره‌ای رو نبودن، یعنی برای اولین بار با اون تفسیر شروع میکردن. حالا به خاطر کرونا اینم امکان نداره، یعنی من نمیدونم این تعدادی که امروز اضافه شدن به کلاس، چون تعداد متناوبی بودن، اینا مثلا قبلا تلیه حکمت بودن یا دوره رو بودن، من جای خدمتشون بودم نبودم، دیگه شناختی نداره دیگه، همینجوری بس آغاز میکنیم از برکات کرونا. فقط یه نکته جالبی که اتفاق افتاد این که امروز آیه 123 ان شاء الله تمام کنیم، وارد آیه شریفه 124 که میخوایم بشیم، به مناسبت آیه و از ابتلا ابراهیم ربو، خود آیت الله جوادی توضیح خوبی در مورد گذشته بس و سوره بقره ارائه میکنه که من تو ذهنم بود چجوری مطلب رو برای بچه‌ها که تازه اومدن بگم. الحمدلله به مناسبت آیه 124 آیت الله جوادی اینو گفتن و ما از همون زحمت ایشون استفاده میکنیم، یعنی شما که تازه واردید این آیه 123 تموم بشه، یه توضیحی در مورد این که از کجا اومدیم به کجا میرسیم امروز میدن، و این الحمدلله اتفاق افتاد و بهانه خوبی شد که بچه های جدیدی که اومدن در جریان چند و چون اتفاقی که قبلا افتاده قرار بگیرن. خب حضور شما عرضم که از سوالات استاد، کلاس شما اینجوریه که ما یه بار تفریح اومدیم بعد معتاد شدیم، الان بس من شدم دیگه وارد کننده و توضیح کننده مواد مخدر. آره. تا سر 26 بود یا 26 تا سر سال 26 جواب دادیم. خب سر سال آزاد، حالا که خوب نیست دوستان قدیمی رو از دست بدیم، پس لطفا شما هم فرزندان معنوی خودتان تلیه حکمت دوشنبه که به خاطر کمی صدقات نسبت معنویشون رو لغو فرمودین، دوباره فرزندان معنوی خودتون اعلام بفرمایید. شما فرزندان معنوی من هستین، ولی مثل جوجه اردک زشتین الان، یعنی صدقاتتون که زیاد بشه میشین مثل اون بقیه فرزندان، صدقات که کمه جوجه اردک زشتین، یعنی نسبت به بقیه خیلی چیز نیستین، جذاب و قابل تأمل نیستین، معنیش اینه. استاد من دارم حوزه درس میخونم، دو سال اول خوب بود، به درساش خیلی علاقه داشتم، اما الان حس میکنم علاقه ندارم و الان فقط میخوام بخونم که مدرک بگیرم، خیلی حالم بده. من تا سوم دبیرستان کارنامه‌ام یا 20 بود یا 19، الانم همینطور، خیلی کارهای دیگر رو دوست دارم انجام بدم ولی همه میگن باید حتما درس بخونی یا دانشگاه یا حوزه یا حوزه کتاب، نمیدونم چیکار کنم واقعا. ببینید چه توی دانشگاه چه تو حوزه ما با مباحثی مواجه میشیم که میدونیم خیلی کاربردی نیستن، یعنی همون موقع متوجهیم که این بس خیلی به درد نمیخوره، حالا یا بلدیم یا پرکاربرد نیست یا هر گیر و گرفت دیگری. اینجا وقتا درگیر نشید به جهت ذهنی، کاری که انجام میدید مطلب رو پیش برید و سعی بکنید آنچه که آموزش داده میشه رو یاد بگیرید. حالا یه سری مطالبی بیشتر کاربرد دارن، عمیق‌ترن و دوست دارین بهتر یاد بگیرید، اونا رو جدی‌تر کار بکنید. اونایی که میدونید کمتر به درد میخوره یاد بگیرید که بگذره، در کنارش با آنچه علاقه دارید به عنوان فوق برنامه صرف بپردازید، درگیر نشید به جهت ذهنی. شارژر دستگاه رو لطف کنید چون این شارژش داره تمام میشه. صدا قطع شد، پاسختون رو نشنیدم. کتابهایی که در مورد علوم سیاسی و تاریخ جهان چند هزار ساله باشه معرفی کنید، کدوم دانشگاه بهتره در این رشته؟ کتاب که حالا حاضر و ذهن نیستم که، ولی کدوم دانشگاه بهتره تو رشته علوم سیاسی برای خانوم ها؟ طبیعتا همین دو سه تا دانشگاه مادر دیگه، دانشگاه تهران و شهید بهشتی و علامه و تربیت مدرس دیگه، یعنی جزئی اطلاع نداره. ادامه شناسه 5، آره ممکنه، بله. شناسه 1376، بله خوبه. به قول شما ما باید در حد توان خودمون اعمال انجام بدیم. خب حالا توی آخرت من اگه مثل آیت الله بهجت نباشم مثلا ممکنه به راحتی آنها به بهش برم؟ بله، با وجود اختلافمون در اعمال که البته هر کدوم در حد خودمون بودیم. آره، ایمان 10 درجه داره، هر کس در درجه خودش به اوج برسه با اون درجه دیگه یکسانه، یعنی کسی که در درجه 1 با درجه 10 به حد اکثر عمل کردن با هم دیگه چی هم؟ همنشین میشن در بهشت. شما موافقت خیلی جلو دوربین حرکت نکنید دیگه، بله؟
بله.
بله. از این بغل بیارید شارژر رو بدید به من.
جای شارژش رو دارین پیدا میکنید.
اون وسط دونه جا خالیه دیگه. بله. خب هر کی در اون جایگاهی که قرار داره به حد اکثر وظیفش عمل بکنه با همه اونایی که به حد اکثر وظیفه عمل کردن هم نشین خواهد شد. از ما خدا بیش از جایگاهمون توقع نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ممنون. استاد یعنی اگه نماز خوندن برای کسی سخت باشه ولی بخونه یعنی مؤمن نیست؟ فرمودید قیامت برای مؤمن مثل نماز یه نماز واجبه. اگه نماز خوندن برای کسی سخت باشه ولی بخونه مؤمن نیست؟ چرا؟ به اندازه نماز یه فرد دیگه، حالا فرد به هر دلیلی که خونده. اگر در مورد قد شده پسه این که گفتین که از سوال قبلی بخونم دیگه، یعنی این خیلی که عقب نبود، یعنی اگر استاد یعنی اگر نماز خوندن برای کسی سخت باشه ولی بخونه یعنی مؤمن نیست؟ چرا مؤمن هست؟ فرمودید قیامت برای مؤمن مثل یه نماز واجبه. خب آره، این که کسی نماز رو بخونه مؤمنه، حالا هر چقدر با توجه بیشتری باشه درجه ایمانش بالاتره. اگر یه وقت آدم نسبت به نماز کاهله، کم توجهه یا هر چیزی، ریشه رو باید پیدا بکنیم. بعضی وقتا نمیدونیم نماز چقدر مهمه، جلو کی واسدیم، با کی داریم حرف میزنیم، خب میریم مطالعه میکنیم. گاهی اوقات باید آدم برای خودش بهانه جور بکنه، یعنی من احساس میکنم نمازام بیحاله، مسجد کنار خونمونه، خودم به مسجد میرسونم که اون خلع رو جبران بکنه دیگه. حالا آدم با آدم فرق میکنه. شناسه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها 69، به نظرم با مشاور صحبت بکنن، به خاطر اینکه موضوع ذره پیچیده است، شاید یه راههایی برای اثبات مسئله باشه. از اون طرفم لزومن این که آقا صبر کن جواب خوبی نیست، ولذا یه وقتی چیز بشه، یه وقتی ممکنه راهکار موضوع واقعا ختم قضیه باشه. لذا خواهش کنم حتما به مشاور مراجعه بکنم. استاد عزیز، امتحان سوره بقره رو کی میگیرید؟ من خیلی وقت حفظ کردن نکنید بگید حتما باید همون هفته حفظ کنید واسه امتحان. از وقتی شروع کردین سوره رو اشکال نگیرید. ممنون، عیدتونم مبارک. من نه دیگه، از وقتی سوره رو شروع کردیم اگر کسی شروع حفظ کرده باشه قبوله. فکر کنم آیه 150-60 بود، برسیم اونجا انشالله امتحان. آهسته، شناسه خصوصی. بله درسته، هر کس ممکنه نظرش با نظر دیگری متفاوت باشه، اینا بالاخره توی موضوعی نظرات متفاوت باشه. گاهی اوقات مثلا 10 نفری میخواییم یه کار انجام بدیم، ممکنه نظر من با 7 نفر مخالف باشه، یا نباید بپذیرم بیام تو جمع، یا اگه پذیرفتم بیام تو جمع باید بپذیرم هم نوایی گروهی رو. نمیشه من بیام تو جمع 10 نفره 7 نفر یه نظر دارن، 2 نفر ممتنن، من یه نفریم، بعد بگم که من نظرم اینه. حالا نظرمون رو میگیم، اشکال نداره، ابراز میکنیم، ولی اگه دیدیم 7 نفر توی کار گروهی نظر شما متفاوته باید هم نوایی گروهی داشته باشین، ولی امکان کار گروهی رو از دست خواهیم داد. شناسه 222. نه، این که شنیدید که زاویه دارن و فلان اینا کاملا اشتباهه، به این دلیل عوض نکنید. دانشگاه علوم سیاسی برای پسرم میخواستم، اگه کتاب خوبی سراغ دارید معرفی کنید. نه کتاب که حالا کتاب علوم سیاسی متعدده، حاضر ذهن نیستم، ولی دانشگاه خوب، همین دانشگاه مادر خوبن. اگه آقازادتون علاقه من به حوزه معارف اسلامی هم هستن، دانشگاه هم خوب، علوم سیاسیش دانشکده خوبیه و قویه. آقای علی انصاری هم فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، خدا رحمت کنه. چهارشنبه هفته پیش نبود که، بیشتر بود. حالا این فکر کنم بیش از این بود. اگه نظام قیامت فردیست پس نظام اجتماعی دنیا برای چیست؟ گفتم در آخرت اصل بر نظام فردیه، ولی هم نامه امت داریم هم نامه بشریت داریم، لذا میگیم نظام اجتماعی دنیا به معنای اینه که الان وسط صدا دارم؟ اگر نظام قیامت فردیست پس نظام اجتماعی دنیا برای چیست؟ نظام اجتماعی دنیا برای اینه که ما انسان ها مدنیون به طبعیم. یعنی چجوری؟ دوست داریم؟ خب گفتن اگر نظام قیامت فردیست پس نظام اجتماعی دنیا برای چیست؟ نظام دنیا اجتماعیه و ما جمعی زندگی میکنیم به خاطر اینه که ما مدنیون به طبعیم. ما انسان ها چیم؟ اهل زندگی جمعی، تک تک زندگی نمی کنیم. لذا در دنیا اتفاقی که می افته جمع انسانیه و آدم ها با هم جمع می شن. این به خاطر خاصیت ما انسان هاست. اثر زندگی اجتماعی در آخرت اینه که ما یه نامه جمعی هم داریم، یعنی نامه گروهی هم داریم، اما فقط نامه گروهی نداریم. اصل نامه فردیه، اون نامه گروهی هم تبعیت میکنه از رفتار فردی ما. پس این که میگیم نظام قیامت فردیه به این معناست. استاد من دانشجو دکتری ترم اول هستم، دوستان همکلاسی هم میگن باید حتما از جزوه و سایت و حتی یک فرد خبره در امتحان استفاده بکنیم، و وقتی من از اساتید میپرسم که آیا میتونیم کتاب باز امتحان بدیم تمسخر میشم. چیکار کنم؟ یعنی چی که حتما از جزوه و سایت یک فرد خبره در امتحان استفاده بکنیم؟ اینکه دیگه امتحان نیستش که، جزوه باشه سایت باشه یه نفرم کمک بکنه، من امتحان نمیدم دیگه اونجا. نمیفهم یعنی چی. اینم که میگید اساتید تمسخر میکنن یعنی چی؟ یعنی واضحه براشون که شما کتاب باز باید امتحان بدید؟ خب اگر واضحه هیچ مشکلی پیش نمیاد، اما به طور طبیعی امتحان کتاب باز نیست مگر اینکه استاد مربوطه چیکار کنه؟ تصریح بکنه، بگه که آقا برای امتحان من استفاده از کتاب جزوه اشکالی نه. اگه نگفته باشه خب نمیشه دیگه. مثلا در قیامت آیا انسان خانواده خودش رو میشناسه؟ مثلا اگه بخواد شفاعت کنه ازشون، اگه بشناسه و عذاب شدنشون رو ببینه که خیلی سخته. ببینید نظام قیامت نظام دنیا نیست. ارتباطاتی که تو دنیا مبتنی بر ایمان باشه تو آخرت پابرجاست. یعنی اگه 2 نفر رابطه ایمانی با هم داشته باشن در آخرت هم دیگر رو میشناسن. اما اگر فرض کنید حضرت نوح در قیامت همسرش رو ببینه که داره عذاب میشه، اصلا حس بدی بهش دست نمیده، چون اون زن با حضرت نوح رابطه ایمانی برقرار نکرد. ولذا این که آدم خانوادش رو ببینه، اگه خانوادش رو ببینه آدم حسابی باشن، خودش هم آدم حسابی، هم دیگر رو میشناسن، هم از هم سراغ میگیرن. اما اگه آدم حسابی نباشن، انسان اصلا در قیامت نسبت به اونها هیچ حسی نداره، این نیستش که دلش بسوزه. در قضیه شفاعت هم حمیم سراغ حمیم نمیرود؟ نه، صرف دوستی در دنیا باعث نمیشه آدم در قیامت سراغ کسی بره، مگر اینکه اون دوستی ریشه ایمانی داشته باشه. اینکه حمیم از حمیم سراغ نمیگیرد فقط به خاطر این است که اجازه ندارن، یعنی دلشان میخواهد که بپرسن ولی نمیتوانن. پس اینکه مادر فرزندش رو زیر پایش میگذارد چه؟ ببینید، اینکه حمیم از حمیم سراغ نمیگیره چون نمیتونه بگیره، انقدر گرفتار خودش رو هول کرده اصلا مغزش کار نمیکنه. اولا اینکه مادر فرزندش زیر پاش میذاره اینه که میگن آقا در قیامت انقدر زمین قیامت داغه که اگر مادر بچهشو گیر بیاره میذاره زیر پاش، نه اینکه حسبه میذاره. اگه گیر بیاره، گیر نمیاره که. این به این معناست که ما در قیامت خیلی چیم، خیلی گرفتاریم و نمیتونیم به چیزی غیر از گرفتاری خودمون فکر بکنیم. خب رسیدیم اول سوالات این جلسه، حالا بحث شروع بکنیم، انشالله ببینیم که باز میتونیم دوباره به سوالات بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه 123 فرمود که وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، از اون روزی بترسید و پروا کنید که نفسی از دیگری چیزی جزا نمیگیره و از او بهره‌ای نمیبره، کسی نمیتونه جای کسی کفایت بکنه و به جای او قرار بگیره. ولا یقبل منها عدل. انا بسره. در آیه شریفه 123 میفهمد وَتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، از اون روزی بترسید و الان شما دم گوشتون گرفتین وقتی من هیچ چی نمیگم، کجا میفهمین وصله؟ رو آنتنی؟ کزم غیز میکنم. من قبل کلاس این نکته در ارتباط با تغییر دست‌اندرکاران گفتم، متاسفانه دقت نشد به حرف من و ما الان داریم عواقب اون بحث رو تحمل میکنیم. اون بزرگواری که میگفتیم نیان، اگه هستن بگین بیان، به نظرم دو تا پوغش ازدگان بیشکنه دیگه از این که عرض کنم که آره ناشکری کردم. حالا بچه هم نمیدونن موضوع چیه، تو خونه الان میگن خدا اینو در مورد چی صحبت میکنن، ما یه کلی اشاره میکنم، به اسامی اشاره نمیکنم. یه جلسه ای میخواستیم برگزار بکنیم، یعنی قرار بود که همون برنامه که برای همون شهید مطهری بود، انقدر توش اتفاقات عجیب افتاد، یه نفر اول این قاب عکس شهید پاریزوانی رو انداخت، این شکست، تا شیشه ها رو جمع بکنن و اینجا چیز بکنن، جاروبرقی بکشن و اینا، اومد برنامه به رو آنتن، همون بنده خدا زد گلدون اینجا رو انداخت، تا گلدون رو بذارن آه یه فضایی بود. ما میگفتیم ایشون مراقب باید کنیم که کمتر بیان و فلان اینا. بعد یکی از افرادی که همسو با اون فرد بود در برخی مطالب اومد و خواست کار انجام بده، من کردم، گوش نکردن و الان هرچی گرفتاری داریم از اون فرد بدونی که من نام ببرم، الان گفتن فقط اینجا آبروش دارم. خب الان رو آنتنیم دیگه. خیلی اینا رو میخواستم رو آنتن بگم حتما. در آیه شریف 123 میفهمد که وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، از اون روزی بترسید که نفسی از نفس دیگه کفایت نمی کنه، جزای اینو اون نمیده. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، از کسی فدیه هم نمیگیرن. آقا اینقدر گناه کردیم پولشو میدیم، آدم پررو هستن تخلف میکنن میگه پولشو میدیم شکلی. ولا تنفعها شفاعه، شفاعت هم قبول نمیشه. ولا هم ینصرون، چهار تا ویژگی رو گفت. یوم من که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا یقبل من عاد، لا تنفعها شفاعه، ولا هم ینصرون. هفته گذشته این آیه مشابه آیه 48 همین سوره معرکه بقره است که نمیدونم از اینجا کسی آیه 48 رو بوده، از جمع شما کی بوده؟ یه نفر داری. اونجا بحث شفاعت خیلی خیلی مفصل مطرح شد. یادم دانشگاه شهید بهشتی بودیم، تو اون کلاس چیزم بودیم، آره بالا بودیم، اون موقعی بود که کلاس نداشتیم. بحث شفاعت خیلی خیلی مفصل، علاقمند بودید به نظرم اگه تو شبهات شفاعت و مطالب آشیش میخواید بدونید مراجعه کنید بد نیست، چون خیلی بس مفصل و کامل بیان شد، همه ابعاد و شبهات و فلان اینا. این آیه مشابه اون آیه است که جلسه پیش عرض کردیم که تغییر برخی عبارات هم به چه دلیله، که مثلا حالا عدل و شفاعت جابجا شدن این چه معنایی داره. رسیدیم به یوم من لا تجزی نفس و نفس شیئا، به اول لا یقبل منها عدل، در اون روز عدل پذیرفته نمیشه. عدل یعنی چی؟ یعنی فدیه، یعنی یه چیزی که جایگزین یه چیز دیگه بشه. فرض کنید من مثلا یه وسیله رو از شما گرفتم، از بین بردم، میگم جاش یه چیز دیگه میدم، یا پولشو مثلا میدم، این میشه عدل، یه چیزی جای یه چیز دیگه. لا یقبل منها عدلون، دو نکته رو در موردش بگیم. یک، ریشه لا یقبل منها عدلون چیه؟ یعنی چرا ما در قیامت نمیتونیم یه چی بدیم؟ جاش چیزی بگیریم بابت یه گرفتاری، یه سختی، خب یه کاری کردیم، تاوانشو بپردازیم. چرا نمیشه؟ این که چرا نمیشه برمیگرده به این که در قیامت چی شد؟ صفحه بعد. در قیامت ما عملاً باب این گونه بده بستونا رو نداریم. خب یعنی یه وقت هست شما میگید که در یه جایی این بده بستون امکان داره، مثلا من الان میخوام ردشم، پام میگیره به سیم لپتاپ ایشون، لپتاپ میفته میشکنه، من مثلا صفحهش میشکنه، اینم آسیب میبینه، این قابل جبرانه. خب این قابل جبرانه. اما فرض بفرمایید من الان جلوی جمع به نفر دوم یه چیزی میگم و ایشون به شدت قصه دار میشه، یه مثلا حرف خیلی بی خودی میزن، یه سوالی میزن، یه میخوام سوالی که شما میپرسی رو یه بچه 2 ساله هم نمیپرسه، شعور داشته باش مثلا، خدا نکرده، خیلی نرف بده. بعد الان میگم ببخشید مثلا من نباید اینو میگفتم. ببین اینو گفتی اما جبران نمیشه، یعنی اون اتفاقی که برای این فرد افتاد افتاد دیگه. این مثال برای چی گفتم؟ برای که بگم تو همین دنیا هم همه چی قابل جبران، حتی تو همین لپتاپ من پول دادم ایشون یه نوشو گرفت، جبران شد؟ آره دیگه، تازه این کنه بود اون نوعه، اینو مثلا پدر بزرگ ایشون بهشون داده بود که مثلا تو سوریه شهید شده، یه ارزش معنوی هم داره. همه چی قابل جبران رو بده بستون، تو قیامت کلا بده بستون نداری، کلا یعنی که یه چی بدمی نداری، ولو شما ثروت همه عالم رو داشته باشی، یعنی کل عالم رو به خودت ببر، بگو ما چیکار کردیم، میگن اینو اینو این، این کل عالم رو میدم، این چهارتا رو چیکار کنید؟ پاک کنید. قبول نمیشه. چرا؟ سوره مرکه آل عمران آیه شریفه 91 رو عنایت کنید. جزء 3 سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 91. همه قرآن دارید؟ میفرماید که ان الذين كفروا، اونایی که کافرن، و ماتو، و حالی است، یعنی مردن تارک کافرن، یعنی همزمانی این دو گزاره رو داشتن، و هم کفار، ما تو و هم کفار، این واو میشه واو، اما واو اولی حالیه نیست، ان الذين كفروا و ما تو و هم کفار، این واو حالیه است، مردن و کافر بودن، فلن یقبل من احدهم ملء الارض، اگر کسی به اندازه کل زمین، ملء یعنی چی؟ ملیء یعنی چی؟ ملیء یعنی پر، فکر کردم میگین پول، پر، ملیء. این که میفهمد که امام زمان میاد یملع الارزه قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، همونطور که پر شده. اگر یک کسی به اندازه کل زمین چی؟ بده چی؟ ذهبن، کل زمین رو طلا کنی، این بده، ولو افتدا به و بده، فلن یقبل من احده، قبول نمیگه کفار با هما، یه کافر اگه به اندازه کل کره زمین طلا بده برای این که خرابکاریاشو جمع بکنه، قبول نمیپذیره. نه اینکه کمه که مثلا اینو دادید که اصلا قبول نمی... آقا اینو بگیرین از من، برو دنبال کار بابا، اینجا جای بدوستون نیست. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، عذاب شامل حالشونه، نصرتی هم در کار نیست. آیه دوم که نشون میده اصلا اینجا از این خبرانی، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 36، بفهم کی داره سوال میکنه، بفهم 124 عرض میکنم. در آیه شریفه 36 سوره مبارکه مائده میفهمد که ان الذين كفروا، کفار، لو ان لهم ما في الارض جميعا، هر چی در زمین مال اینا باشه، کل زمین که هر چه که هست مال این کافر، و مثله معه، یه چیزه، یعنی چند برابر شد، دو تا کره زمین و هر آنچه درش هست دستش باشه، لیفتد او بهی من عذاب یوم القیامه، این دو برابر زمین آورده که چه بکنه، بده و از عذاب قیامت چی بشه، فدیه بده. افتداء یعنی با فدیه دادن یه چیزی رو جبران بکنیم. ما تقبل منهم، قبول نمیشه، ازشون نمیپذیری، و لهم عذاب علیم، عذاب علیم سر جای خودش هست. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ این کره زمین همه آنچه در آن هست و یک کره زمین دیگری مثل همین و همه رو آوردم، این برای کل کفاره؟ نه، آیه قبل نشون داد که همه‌شو یک کافرم بده کافی نیست، کافی نیست اصلا،
قبول
اصلا قبول. آقا چیزی نگو. خب نه، بذاریم بگم چی دارم بهت میگم، هیچی، اصلا نمیخوام حرف بزنی، نمیخوام چیزی بدی، نه اینکه بده بگی خدا بگه کم، یه زمین دیگه هم داری مثلا، نه آقا، اصلا اونجا چیزایی که آوردی رو کسی ازت قبول نمی کنه، کسی حاضر نیست در این مورد با تو حرف بزنه. حالا فرض کنیم لو دیگه همش، اما قسمت دوم فرمایش شماست، علتش چیه؟ آقا برای چی در قیامت عدلگیری چیه؟ وجود نداره. برای چی اونجا نمیشه یه چیزی داد یه گرفتاری رو برطرف کرد؟ علتش اینه که شما باید قبل از اینکه چیزی بدی چیزی بگیری یه چیزی رو اثبات کنه. اون چیه؟ چیه؟ مالکیته. چقدر پیچ میدن یه کلمه بگید مالکیت دیگه. من الان اومدم میگم که این لپتاپ چند؟ تو که مگه این لپتاپ نمیخوام با رنگ زایش. چند؟ ایشون میگن که فروشی نیست. میگم هر چی باشه؟ میگن هر چی باشه؟ میگم آره. مثلا میگن 5 میلیارد بده. چی داری حالا؟ میگم چیزی که ندارم. حالا قیمتشو بگیری؟ خب وقتی هیچ چی نداری برای چی قیمت میپرسی؟ مثل که فرد میاد وارد یه مغازه میشه که آقا مثلا اونجا زیر مثلا 5 میلیارد تومان چیزی نمیفروشن. احساس بکنی بنده خود در عمرش 50,000 تومان پول هم یه جا زیارت نکرده. خب برای چی میاد الکی؟ یه توصیه هم تو پرانتز بکنم، تو رو خدا اینقدر تو مغازه نرین جنس قیمت کنی. نمیخوای بخری برای چی الکی قیمت بکنی؟ یک دو خواهش میکنم، پارچه میخواین بخری کل طاقه ها رو باز نکنی. من همیشه دلم برای پارچه فروش ها میسوزه وقتی خانه ها وارد میشن، اینو باز کنی اینو باز کنی، نه میره آقا 10 تا طاقه باز کردی نیمت بخر. من دلم میسه، من باشم میگم باشه اثر کدوم نیمت بدین دیگه، حالا این قزنت کشیدین باز کردین و اینا، اثر کدوم 5 دمت بدین، اذیت نکنین فروشنده رو اینقدر. علتش انتفاع موضوع مالکیته. آقا در این روز اصلا کسی چیزی مالک نیست که بخواد ارائه بکنه که ببینیم قبول میکنن یا اصلا چی داری؟ حالا فرض کنیم قبول بکنه. برید سوره مبارکه انفطار آیات شریفه 17 تا 19. بله؟ کی داری اینو میگه؟ من یعنی جدید الورودین انگار. دیگه از این حرفای بد نزنید. سوره معرکه انفطار آیات شریفه 17 تا 19. ما اینجا نمیگیم اینا رو که کم کم بچه ها به جای سوره اشراف پیدا کنن. جزء 30 سوره معرکه انفطار. بفهمید. اصلا هیچی اونجا نیست. آیه داره میگه، میگه روز قیامت انقدر وضع خرابه برای کفار که اگه مثل دنیا یه دنیا با هم بیارن ازشون قبول نمیشه. اما این معنی چیزی که اونجا چیزی هست یا ما اونجا میتونیم به چیزی فکر بکنیم؟ نه، راجع به یه تعبیر معقول به محسوسی که ما بفهمیم اونجا چقدر وضع خرابه. یعنی میگه شما، ما تو دنیا گیر میکنیم، عاجزی میدم، میگه اونجا بیای اگر دنیا و یه دنیا دیگه داشته باشی هم ازت قبول نمیشه. این معنی نیست که اونجا اینو داری. میگه اگه اونجا اینا رو بیاری ازت قبول. لذا اینجا یه فکری برای خودت بکن. به این نمیگن موهوم، به این میگن تعبیر معقول به محسوس. بفهمید. آه، تکرار کنی. آره، هی یادم میره. حتی خب چیزای مفیدی هم نمیگن که اینا. مالکیت و کلی داشتن توضیح میدادن. نشتون هم چیزی هده، نگران نباشید. بس که اینجا مطرح میشه متاسفانه بعضی هاش البته. خب آوردین سوره انفطار رو. میفرماید که و ما ادراک ما یوم الدین، چه میدونی که قیامت چیه؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، دوباره تاکید میکنه تو چه میدونی که قیامت چیه؟ یوم یکی از ویژگیاش اینه لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ کس قادر به هیچ کاری نیست. والامر یومئذن لله، همه چی دست خداست. هیچ کس هیچ کاره نیست. هیچ کس هیچ کاره. خب دقت بکنید. خب نه، ایشون این کار نمیتونه، ولی ایشون کی میتونه انجام بده؟ هیچ کدوم هیچ کاری. پیغمبر چه کار است؟ هیچ کار است. کی گفت شفاعت؟ پیغمبر هیچ کار است در قیامت. والامر یومئذن لله لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس در قیامتش کاری نیست الا به اذن الله. خدا حالا میخواد اولیای خودشو بنوایونه. پیامبر من برو، ولسوف یعطیک ربک فتح، برو هر چی میخوای شفاعت کن. صدیقه طاهره سلام، شهدا، صدیقین، اولیا، اما اولا و به ذات در اون روز اول و آخر فقط و فقط و فقط خدا. اما خب خدا برای نمایوندن اولیاء خودش یه سری کارا رو میگه اونا انجام بدن تا بندگان بفهمن که این آدمی که تو دنیا محترم بود تو اون دنیا هم خدا احترامش رو حفظ میکنه. نه، به کدوم دلیل؟ نه، احترام واقعی، نه اینکه مثلا طرف با قلدری احترام کرد. یه آدمی که در دنیا عمری بندگی خدا رو کرده، خدا اونجا براش جبران میکنه مکانتش، خیلی کارش درست باشه، حق شفاعت و چیزایی دیگه. خب لا یقبل منها عدل. بعد میفرماد لا تنفعها شفاعه، شفاعتم نفعی نداره. قد شد؟ خب سب کنین دیگه که بعد بگین که منم تکرار بکنم بعد بسه؟ خب حالا سوالو بگین. قدرت مثبت یا منفی؟ سوالشون اینه که والامر یومئذ لله مال آدمای معمولی نیست، مال آدمایی که قدرت منفی دارن و اونجا هم فهم می‌کنن میتونن قدرت منفیشون رو به کار ببندن. در ادامه یه نکته‌ای رو عرض می‌کنم تو لا تنفعها شفاعه، که دنیا محل ضابطه است نه رابطه. و اونجا خواهید دید که اتفاقا بل امر یا مزلله به همه مردم میخوره، چون همه مردم موقع گرفتاری با اندک تفاوتی یه جور رفتار میکنن، چه اونی که زور داره چه اونی که زور. منی که قدرت دارم و قلدرم کارم میفته با یه تماس حلش میکنم، شما که قلدر نیستین میگردین با 8 تا طریق به این تماس برسید، ولی شما همون راه رو میخواید برید، قدرت رو ندارید ولی میخواید یه جوری به قدرت. مثال سادهش امروز اینه که میخوایم یه کاری انجام بدیم، سوال میکنیم فلان جا آشنا داری؟ خودم اگه آشنا داشتم به شما نمیگفتم دیگه. وقتی به شما میگم فلان جا آشنا داری یعنی چی؟ یعنی من هم میخوام همون مسیری رو برم که همه قدرتمندان میرن، ولی قدرتمندان بدون واسطه میرن، من با واسطه میخوام برم. حالا توی اون قسمت تفاوت دنیا محل ضابط رابطه یه اشاره خواهم کرد. لا تنفعها شفاعه، شفاعت نفعی نداره، جواب نمیده. آقا دو تا نکته، آیات دال بر شفاعت، پس چی هم این همه؟ بعد اون وقت چه تفاوتی بین دنیا و آخرت هست که تو دنیا شفاعت جواب میده اونجا جواب نمیده؟ تو دنیا چرا شفاعت جواب میده و اونجا چه فرقی کرد؟ اول بریم سراغ وجه جمع. آیه میگه لا تنفعها شفاعه، در اون روز شفاعت نفعی نداره. ببخشید تو همین قرآن کریم جلد 1 کلی آیه داریم که شفاعت در قیامت وجود داره و نفعم داره. چجوری میشه تناقض این؟ اول بریم سراغ آیات دال بر شفاعت که حالا مفصل فکر کنم به 2-3 تاش بخوایم اشاره بکنیم که آقا در قیامت شفاعت وجود داری. شما چی داری میگی که اونجا تفاوت شفاعتی وجود نداره و ما از شفاعت نفعی نمیبریم؟ آیات دار بر شفاعت 3 تا. 1 سوره معرکه طه آیه شریفه 109 که شفاعت رو منوط به اذن الهی میکنه. سوره معرکه طه جزء 16 آیه شریفه 109 آوردید؟ معمولا برای که ببینم آوردین به این دو سه نفر جلو نگاه میکنن، ایشون تازه قرآنتون رو شد فکرم ندارین، ایشون هم که بیشتر مشغولن این صدا رو قطع بکنن، قرآن نداره. چقدر من ناسپاسم. یوم ازن گفتیم معمولا برای قیامت به کار میره، حتی برای غیر قیامت هم به کار رفته. یوم ازن قیامت. لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. امروز یوم ازن لا تنفع الشفاعه، شفاعت نفعی نداره مگه برای کی؟ الا من اذن له الرحمن، مگر اینکه خداوند اذن داده باشه. بعد اذن خدا همراه با چیه؟ و رضی له قولا، خدا به قول اون فرد چی باشه؟ راضی باشه، از حرف او و از گفتار او راضی باشه. یعنی خداوند حق شفاعت رو به کسی میده که او در بیانش مرضی خداوند باشه. در دنیا دیگه، خب نه دیگه، اذن الله الرحمن یعنی همه چیش جور بوده. حالا باید ببینیم چرا خدا تأکید میکنه بر قولش، بر بیان او خدا چی بوده؟ راضی بوده. یه کتابی رو چند سال پیش دیدم 190 تا گناه بر زبان گفته، 190 تا، نیم مثقال گوشت، یعنی اگه واقعا اینو تیکی تیکی بکنم فکر کنم 190 تیکی نشه، گناه برای این نیمه. و اکثر اهل جهنم چیان؟ از زبون میرن جهنم. یادم نی، خیلی سال پیش دیدم، شاید بزنین تو چیز گوگل بتون، مثلا توی بزنین کتاب به علاوه گناه‌های زبان اومد، بعد برین کتابخونه ملی مثلا الان پیدا کنید. نمیخواد کتاب بخونید، میدونیم دیگه چی هست دیگه. یکیش کنای، بله همون ده تایی که میدونید انجام بدین. غیبته، تهمته، دروغه، مسخره کردنه، نیش و کنایه است، تعریزه، استفاده از زبون برای تکبره. همین، همینه که میدونی. حالا اون صدون عمومیش دقیقا چی بود؟ شما این ده تا اول انجام بده. درگیر خودم، درگیرم دیگه، تیکه میندازم، متلک میگم، همین شکلی هم من دیگه، چیکار کنم؟ هرچی هم میگن درست، یعنی من آدم به جو نیستم، میرسم بشینه کلن کیف بکنم، یه چی میگم طرف میچسبه به سخت. دیکه رو داشتین؟ آن یه افتخاره مثلا آدم یه جو حرف بزنه، یه رو بنده خدا تو جمع شیش بشه بره، این هنریه واقعا. شاید هست دیگه، من نمیتونم. بله؟ ناشکری؟ ناشکری هم که از گناهان زبانه. آره رفتی به آها، این خودش یکی از گناهان زبان، بهش میگن تعریض، یعنی کنایه گفتن. اون بیشتر از این بود. کسی نیست بشینه اینجا. حاضر شما عارضم که 45 بار صدا رو قطع کردن، بعد میگن ناشکری هم میکنی. من الان خیلی کذب قیز کردم که بلند شدم میکروفون رو پرتاب بکنم. خب به ادامه همکارم توجه بفرمایید. حاضر شما عارضم که همونه که میدونیم دیگه، من عمل به ما یعلم، خدا راضی ازش و بهش اذن میده. دومین آیه سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها، آیه شریفه 87. آیه بله، قبلش به این سوال جواب بدید که خدا از کی راضی میشه. آره ولی خب از غیر معصوم، من میگم خدای خدای ما هم دو رکعت نماز داشتیم. ما پس اینه که تو رضایت یه آدم داریم، یعنی راضیم. بعضی وقتا دیدیم تو ادبیات میگیم راضیم ازت، راضیم ازت، تا راضیم، راضی به این معنار. آره دیگه طبیعتاً کیفه. خب دومین آیه سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها، آیه شریفه 87 میفرماید که لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کی حق شفاعت داره؟ اونی که با خدای عهدی داره. چه عهدی؟ خیلی متشکرم از گروه سرود تلیه نور که با هم دیگه مطالب رو بیان میکنن. دست کو؟ الستو بر... آیا من با شما عهد نکردم که هر وقت میخواین جواب بدین دستون رو بالا بگیرین؟ نه؟ بگین بلا. الستو آیار بگین؟ علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. من با شما عهد نکردم که شیطان رو عبادت نکنید. علم احد الیکم، هر کی به این عهد پایبند بود، به این عهد پایبند بودی، اون وقت میشی چی؟ اتخذ عند الرحمن عهد. بله همه ما عهد داریم، داشتن عهد نه، چی؟ پایبندی به عهد، یعنی به اون عهد پایبند بودن و موندن بر اون عهد. بله عهد داشتن، خب بله همه عهد دارن به خدا. اینجا هم باز این که خدا از ما عهد کرده که لا تعبد شیطان، شیطان عبادت نکنید، حواستون باشه ها. گفتم ما در درگیری با شیطان چند جوریم؟ کی گفت سه جور؟ چه جوریم؟ خب اصلا ببین، اصلا بدون دست الان جواب دادن همون مصداق همون بود که خودمون دیگه میریم، نیازی شیطون هم چیزی بگه. این هم یکی از گناه زبان بود، تعریزه، کنایه. سه جور برخورد با شیطان داریم. یک، یه عده اول شیطون رو شکست میدن، میزنن زمین، این اولیاء الهیه. دو، یه عده هم اول تسلیم شیطون میشن، دیگه بشکن هم نمیخوان، خودشون میرن. سه، انشالله ما جز این گروه باشیم، یه عده با شیطون
درگیرن تا آخرین لحظه، میزنن میخورن، میزنه میزن، هی تو درگیری هستن. به ما گفتن جز این گروه باشین تا شهید از دنیا برین، یعنی در حالی که درگیرین و دارین جهاد میکنین از دنیا برید، دائما با شیطان درگیر. حالا من دارم خوب عمل میکنم، بگم من دارم خوب عمل میکنم، یکم کار بد بکنم که شیطان من بزنه که باش درگیر باشم، بزرگوار راه رو داری درست میری، بی خودی فرمونو کج. چند وقت با شیطان درگیر نبودم، نکنه الان بمیرم در حال جهاد نباشم. همین که داری خوب عمل میکنی، این داری جهاد میکنی، چون اون هیچ وقت از وسوسه تو دست بر نمیداره که. اینم آیه دوم، بفهمید. از بس شیطان بر نیاد، خب نه، ببینید تو زد و خورد با شیطان، اگه ما هدفمون این باشه که بندگی بکنیم، یکی بزنه یکی میزنیم دیگه، او وسوسه میکنه من یک کاری میکنم، بعد توبه میکنم وسوسهش خونسا میشه، یه جا میگه این کار انجام بده، بعد مثلا انجام نمیدم، بعد یه کار خوب میخوام انجام بدم یه کاری میکنه به تاخیر بیفته. این زد و خورده است. تو این زد و خورد میگن تمام تلاششونو بکنید. حالا دیگه خواستن از ما که تلاشمون رو کنیم، خب نه، ما این تلاش رو بکنیم، بعد دقیقا کدوم امام در کدوم موقف از ما شفاعت میکنن؟ من انقدر که میدونم امام از کسی که صالحی بی خودی میپرسن شفاعت دیر میکنن که یکم اینا بمونن و بترسن تو قیامت، چه بسا. بله خواهم رسید به این، هنوز دارم فعلا آیت تو آیات نافی شفاعت اینو میگه. آیه سوم، سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 28 رو ببینید. جزء 17 سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 28، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خدا شارژش تموم شد؟ بله به نظرم کلاس رو تمام بکنیم، احساس میکنم چند لذیگه سخت اینجا، خیلی به نظرم خدا شدید داره ما رو مبتلا میکنه، مگه هشدار نمیده که حالا استرس نگیرین دیگه، آروم آروم با آرامش الان بسه. آیه سومی که در مورد شفاعت، سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 28 میفرماید که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خدا گذشته و آینده رو میدونه، این که اینا گذشته چه کردند و در آینده چه اتفاقی براشون روی میده، خدا همه رو میدونه. بلا یشفعونه، شفاعت نمی کنن الا لمن ارتضا، مگه برای اون کسی که کی راضی باشه به چی؟ الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگه برای کسی که خدا راضی به شفاعت شدن او باشه. و هم من خشیتهی مشفقون، اینا کسایی هستن که از خشیت خدا خوف میکنن، یعنی در مقابل خداوند خضوع و خشوع دارند و در مقابل ابهت خداوند سر فرود میارن. آیه میخواد بگه اون کسایی که حق شفاعت دارن از کسی شفاعت میکنن که خدا به شفاعت شدن او راضی باشه، یعنی این نیستش که خداوند به یه شهیدی، به یه آدم حسابی اجازه شفاعت میده، او شروع میکنه شفاعت کردن یه کسایی که خدا راضی نیست. بعد خدا میگه این نه، میگه دیگه به من حق شفاعت دادی، اون طرف هم گیه کرده، میگه خدای بالاخره این حق شفاعت داره یا نداره، خودتون دعواتون اول با هم بکنین، ما رو این وسط گوشت قربونی نکنین. اینه واقعا؟ حتما این مد نظر نیست. خب این بفهمید
اینا رو گفتیم دیگه تو آیه 48 شفاعت کلی و جزئی و اینا دیگه.